لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خوب بحث در این بود که اگر بنا شد یک عام می وارد شد و دو مخصصی که بین اون دو نسبت عام خاص مطلق است، اشد به این که این چنین نیست که قائل بشین اول عام به خاص اخص الخاصین تخصیص بخوره تا بعد نسبت بین عام مخصص با مخصص منفصل دیگر نسبت عام خاص منوج بشه، بلکه عام به هر دو خاص هم تخصیص میخوره. بنابراین یادمون نره اگر مثلا فرض کرد فرمود که علل ید ما اخذت حتی تعدی، هر یدی ضامن ماله، بعد در یک دلیل وارد شد به این که ید امانی ضمان نداره، در یک دلیل دیگر وارد شد که ید عاریه دارای ضمان نیست. خب پر واضحه که ید امانی اعم است از ید عاریه و ید ودیعه و ید استیجار و سایر ایادی امانی. بعد دلیل دیگری که میگه ید امانی عاریه ضمان ندارد، این اخص است از مطلق ید امانی. حالا دلیل علل ید ما اخذت عام و میگوید هر یدی که بر مال مردم ثابت شود موجب برای زمانه. دو مخصص وارد شد، یک مخصص اخص است که گفت ید آیه زمان نداره، مخصص دیگر اعم است که گفته هیچ ید امانی درش آریه نیست. میگیم این چنین نیست که بگوییم اول علل ید ما اخذت تخصیص خورده به ید امانی آریه، بعد این عام مخصص سنجیده شود با ید کلی امانی و بگیم نسبت عام خاص من وجه خیر، بلکه میگیم علالیت به هر دو عام به هر دو خاص تخصیص خورده، پس هیچ یدی خواه ید امانی غیر آریه باشه یاد ید امانی آریه باشد، هیچ ید امانی در او زمان نیست. این مسئله فقهی هم بعد رسوندن برای اینکه بعد یک بحثی است مفصل در بحث زمان ید عاریه. خب اکنون که این بحث با آخر رسید و گفتیم مخصصات منفصل به سه قسم تقسیم شدن، مخصصات منفصل متباینات، مخصصات منفصلی که بین هما عام خاص من وجه، و مخصصات منفصلی که بین اونها عموم و خصوص مطلقه. اکنون که بحث تمام شد با بیاناتی که به عرض رسید ثابت شد که اگر یک عامی مخصص متصلی به او بود، در اینجا نتیجه عام مخصص را باید با دلیل دیگر سنجید، نه اینکه خاص متصل را به منزله خاص منفصل فرض کنیم. بنابراین اگر فرض کردیم از همون اول فرمود اکرم العلماء الا المرتکب للکبیره، بعد دلیل منفصلی گفت لا تکرم العالم العاصی لله، اینجا میگیم قطعا نسبت بین عام که اتصل به المخصص با مخصص منفصل عموم و خصوص من وجه و در ماده اجتماع تعارض است، مثل جایی که دو مخصص منفصل باشند نیست. چرا فضلا؟ برای اینکه روشنه اگر جایی عام مخصصی بدو متصل نباشد ظهور عام منعقد میشه و این ظهور ظهور استعمالی است که از نظر دلالت بر عموم حجت. پس اگر تنها گفت اکرم کل عالمین و متصل نشد به کلام مخصص متصلی، میگیم اصالت العموم حجت است و قابل اخذه. اما بعد که مخصص منفصل آمد کش می کنیم که مراد جدی مولا اصالت العموم نیست، بلکه بعد از لحاظ مخصص مراد جدی مولاست، یعنی عالم غیر عاصی مورد وجوب اکرامه. اما اگر مخصص متصل بود از اول مولا گفت اکرم کل عالم غیر المرتکب للکبیره، اینجا از همون اول ظهور استعمالی عام در خصوص عالمی است که مرتکب کبیره نشود، یعنی پس ظهور عام از همون اول مختص است به عالم غیر مرتکب کبیره. حال اگر در مخصص منفصلی گفت لا تکرم العالم العاصی، میگیم دو دلیلن که بینشون عموم و خصوص و من وجه. عالم عادل در اولی داخل است و ماده افتراق دلیل اول، عالم مرتکب کبیره داخل است در مقدر دلیل دوم، عالم مرتکب صغیره هم در دلیل اکرم العلماء الا المرتکب داخله و هم در دلیل لا تکرم العاصی داخله. اینجا چون مدار در سنجش فضلا یاد ما نره، مدار در سنجش بین ادله سنجش به ظهورات دلیل و عام مخصص بالمتصل از همون اول ظاهر است در یک عده خاصی و آن علمای غیر مرتکب کبیره اند. این ظهور معارضه می کنه با ظهور لا تکرم العالم العاصی، ولی به جایی که اول عموم منعقد شده، بعد دو خاص منفصل آمده اند، اینجا تعارض و تنافی بین اصالت العموم عامه منحصر به خودشه و بعد مقابلش دو اصل ظهوریش که یکی مرتکب کبیره به خصوص و دیگری مطلق آتی لله. پس میگیم درست است اگر دو خاص ولو بینشون عموم و خصوص مطلقه، اگر این دو خاص منفصل باشند حجیت عموم عام اول پس از تخصیص به هر دو مخصصه، اما اگر عام ما خاص اخص الخاصین به او متصل است، ظهور عام ما بعد از اخص الخاصین که این ظهور مخصص با مخصص منفصل معارض و متنافیه. این نکته پس یادمون نره که کم فرقون بین المخصص المتصل بالعام و المخصص المنفصل عن العام. اکنون که این فرق روشن شد، یبقا یک فرع دیگری از فروع این بحث انقلاب نسبت بسیار خوب برمی خارجه. بله، برای اینکه چون مخواد بگه ظهور منعقد نشده. عرض کنم به این مطلب روشن شد بحث دیگری، با اون این است که اگر ما سه دلیل داشته باشیم، دلیل اول عام است بلا مخصصین، مثلا فرموده اکرم کل عالمین، دلیل دوم عام مخصص به مخصص متصل، گفته اکرم العلماء الا المرتکب للکبیره، دلیل سوم یک مخصص منفصل جداگانه ایست، گفته لا تکرم العالم العاصی لله. اینجا که سه دلیل در کاره، یک عام بلا مخصص و دوم عام متصل به اخص الخاصین و سوم خاص منفصل که اعم از اخص الخاصین. آیا مسئله اینجا مسئله فرض اوله یا مسئله فرض دومه؟ یعنی آیا عام اول هم به منزله عامی است که اتصل به الخاص تا در نتیجه انقلاب نسبت لازم بیاد؟ یعنی همون طوری که اکرم العلماء الا المرتکب للکبیره نسبتش با لا تکرم العاصی لله عام خاص من وجه بود، آیا اون دلیل عام اول که گفت اکرم کل عالمین اون هم نسبتش با با خاص منفصل عام خاص من وجه تا در ماده ماده اجتماع که عالم مرتکب صغیره باشه با هم متعارض باشند کما اختاره النائینی، یا اینکه خیر بگیم اون عامی که فارغ از مخصص بوده اون عام به اصالت العمومش اخص میشه و مرجع است عند التعارض. کدام یکه؟ برخی گفتن مثل محقق نائینی گفتن که اون عام اول که فارغ از مخصصه و گفته اکرم کل عالمین، اون عام خواه ناخواه اون عام را باید به منزله عام دوم لحاظ کرد، یعنی به منزله اکرم کل عالم الا المرتکب للکبیر باید لحاظ کرد. چرا؟ فرموده برای اینکه خواه ناخواه اون عام اول به اخص الخاصین تخصیص خورده، زیرا مرتکب کبیره هیچ مانعی از تخصیص زدن عام اول را نداره، یعنی همون طوری که مرتکب کبیره متصل شد به عام دوم و عام دوم را تخصیص زد به غیر مرتکب کبیره، این تخصیص مانعی از تخصیص زدن عام اول را هم نداره. پس بنابراین عام اول هم ولو اینکه مخصص متصل ندارد بلاره به مخصص متصل به عام دوم تخصیص خورده، اما اون مخصص منفصل که گفته لا تکرم العالم العاصی، اون مخصص منفصل چون خودش مبتلا به معارضه. چرا؟ چون عام دوم که متصل بود به او اخص الخاصین، اون عام دوم با این مخصص منفصل در ماده اجتماع معارض شدند، ماده اجتماع عالم مرتکب صغیره بود. در این ماده چون نسبت بین مخصص منفصل و عامی که متصل بود به او اخص الخاصین نسبت عموم من وجه بود، پس در ماده اجتماع معارض داشت اون منفصل. حالا که معارض داشت پس او حجت نیست در ماده اجتماع، نمیتواند عام اول را هم تخصیص بزنه. لذا آقای نائینی میفرمایند اگر به فرض عام بلا مخصصی هم در مقام بود، مسئله او مسئله همون عامی است که اتصل بهی اخص الخاصین، و در نتیجه این عام اول هم در ماده اجتماع که عالم مرتکب صغیره است معارض خواهد شد. اما در قبال این قول گفتند کلا، اون عام اول به نفسهی در اصالت العموم ظهور داره. درست است که اخص الخاصین علی کل حال خارجه، یعنی مرتکب کبیره مطمئنن خارج است به خاطر علم به خروج مرتکب کبیره، اما در مرتکب صغیره بین عام دوم و مخصص منفصل تعارض بود. اکنون که تعارضه، اگر تقدیم با مخصص منفصل شد یا در مقام تخییر مخصص منفصل را تأیید کردیم و انتخاب کردیم، اون وقت میگیم از عموم عام اول هم در مطلق عاصی لله صرف نظر میکنه. اما اگر در ماده اجتماع که عاصی مرتکب صغیره است، ما عام دوم مخصص را تقدیم داشتیم و گفتیم مرتکب صغیره عالم واجب الاکرامه، میگیم عموم عام اول دیگه مخصصی برش وارد نشد. و اگر دستمون کوتاه شد از ترجیح یا تخییر، میگیم عالم مرتکب صغیره معارض دارد و مرجع عموم عام اکرم کل عالمنه. این بس تا به اینجا. و در این کلام چون شدیدن مورد بحث قرار گرفته، به این مقدار بس نمی کنیم تا انشاءالله روز بعد از میلاد که گفتن روز میلاد را آقایون تعطیل کردن. عرض کنم که تیمونن چون نامه های زیادی ذکر میشه راجع به بحث های اخلاقی، من یک حدیثی را امروز به عرضتون برسانم. البته این شاعر میگه گوهر پاک بباید که شود قابل فیض، ورنه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشود. حرف بسیار درستیه. همونطوری که در طبیعت هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نخواهند شد، هر کوهی مبدل بورانیوم نمی شود، هر سنگی مبدل به طلا و فلز ارزشمند نمی شود، یا مبدل به یاقوت و زبرجد نخواهد شد، همونطور در این طبیعت مصنوع خالق حکیم هم این چنین نیست که همه بشرها بشوند ابن سیناها یا سلمان پاک محمدی یا امثال اینها. بنا به این است که صفای باطن در کار باشه تا قابلیت افاضه فیض حاصل بشه. فضلای محترم، اگر دل خالص و پاک نشود و همچو آینه شفاف نشود، عکس یار در او منعکس نخواهد شد. این امر مسلم و قطعیه. در یک آینه کدر عکس کدر منعکس میشه و آن محبوب معشوق قابل برای رؤیت نیست. باید دل را از زنگار اخلاق رذیله و معاصی الله پاک کرد تا افاضه فیض از ناحیه حق متعال بشه. آن بحث مفصل مولای ما امام صادق با عنوان بصری در ذهن همه شما عزیزان هست که امام بعد از پذیرش او فرمود اولین شرط این است که خودت را به راستی عبد خدا و مملوک خدا فرض کنی و بدانی که هر چه هست از ناحیه حق متعال. خدای متعال در قرآن شریف به ما می‌فرماید اتقوا الله و یعلمکم الله. در قرآن می‌گوید ما وقتی که کسی معصیتش زیاد شد او را از طریق حقم ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. هرچه فضلا زنگار دل زیاد شد و هر مقدار گناه زیاد شود مسلم است که این دل و این مرکز ورودی که خدا فرمود ام مکان من قبل قلب عبدی المؤمن است، اگر این قلب و روح و روان پاک مکدر به معصیت شد در نتیجه نه خدا در او جای داره و نه قابلیت برای افاضه فیض داره. باید دل را از رذایل اخلاق پاک کرد، باید دل را مورد پذیرش انوار ربوبی قرار داد، باید عالم ربانی یا لااقل متعلم علی سبیل نجات شد. متعلم علی سبیل نجات هم به قول شهید ثانی در آن شعری که در منیت المرید آورده شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی و علله بان العلم فضل و فضل الله لا یعطاه عاصی. اگر دل زنگار معصیت گره، اگر دل به رذایل اخلاقی مبتلا شد، دیگه معدن برای عیبت علم الله قطعا نیست، معدن و قابلیت افاضه فیض نداره. بنابراین اخلاق در مکتب ما اصل است. در اسلام اول اعتقاد ثم الاخلاق. اخلاق پاک است که می تواند دل را از زنگارها پاک کنه و قابل برای افاضه فیض خداوند متعال قرار بده. اگر رذایل اخلاقی حسد، سوء ظن، بند کنم حضورتون که این از اخلاقهای رذیله در وجود ما باشه، مسلما چنین دلی دیگه متحلی به اخلاق حسنه و مرکز قابل افاضه فیض الهی نخواهد شد. به ویژه علوم دین که اینها وحی‌های آسمانی است، اینها همون علومی است که بر قلب مطهر خاتم انبیا اولین و سرآمد جهان خلقت افاضه شده. چگونه ممکن است اون قلبی که قلب خاتم انبیاست و اون تجلیگاه ایخ الهی و الهامات خدایی بوده، اون تجلیگاه را با قلب کثیف من و پر از زنگار من قیاس کرد و منتظر باشیم بگیم اللهم الهمنی حقایق دینک. کجا می شود با دل زنگار خورده و با قلب آلوده به گناه این قلب قابل برای افاضه علوم آل محمد و علوم امام صادق و باقر و رضا علیه السلام قرار بگیره؟ لذا این حدیث را هم به عرضتون برسانم. احتجاج توسی عن صادق علیه السلام: علماء و شیعتنا مرابطون فی الصقر الذي يلي ابلیس بعفاریته يمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شیعتنا. علماء ما آنایی هستند که در صقر و در برسنم پاسگاه‌هایی که ابلیس و عفاریت او بر بیشعیعین بر ضعفا حمله ور می شوند، اینها در اون پاسگاه من می کنند از ورود چنون ابالیسی و ان یتسلط علیهم ابلیس و شیعتو، نمیگذرن که اونها وارد بشن. یا در بهار جلد 12 عن الامام الهادی علیه السلام: لولا من یبقى بعد غیبت قائمنا من العلماء الداعین الی و الدالین علی و الذابین عن دینه بحجج الله و المنقذین لشضعفاء عباد الله من شباک ابلیس و مردته و من فخاخ النواصب، یعنی سیگاهای نواصب، لما بقی احد الا ارتد عن دین الله. کسانی که این مقام والا و ارجمند را دارند که بنا هست همانند امام باقر و صادق ذابین عن دین الله باشند و مرابطین در ثغور الهی باشند و بتوانند از ضعفا اوالیس و فخاخ نواصب یعنی آلات سید دشمنان را دور کنند، یک چنین قلوب مطهری نیاز به طهارت از زشتی ها و بدی ها داره. به طهارت گذران منزل پیری و نگر تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده، اونگاه که دل براستی از خرابی پاک شد. از فخاخ ابلی، از رذایل اخلاقی مطهر شد و به نور افاضه امیر المؤمنین باب مدینه حکمت النبی متجلی شد. چنون دلی میتواند مرابط عن دین الله باشه و از علمایی که خلیفت الله و خلیفت رسول الله هست بهرمند بشن. مراتب بزرگی که بزرگان ما در طول تاریخ فرض کنم روحانیت شیعه به خرج داده اند، از همین حوزه ها و همین مدارس و پای همین منبرها حرکت کردند و شیخ انصاری ها شدند و شیخ مفید اون مردی که ولی عصر به او خطاب کرد السلام علی الاخ الصفی الملحم فی دین الله، یک چنین بزرگانی از همین حوزه های علمیه حرکت کردند، از همین استفاده هایی که از علوم آل بیت به دلها نشست، چنین افراد بزرگی آمدند و که امام صادق فرمود لولا هؤلاء لن درست آثار النبوه. این حوزه های علمیه را از همون طور که مرحوم امام گفت نگذاریم قداست او مبدل به مادیات و دنبال هوای نفس ها و دنبال تجمل گرایی ها از بین بره و اون معنویت ها مبدل به این اعمال سو و کردار بد و اخلاق نکوهیده بشه. آقایان محترم، در طول تاریخ گفتن همه هر مکتبی و هر آیینی در جهان اگر خواسته باشه باقی بماند باید بر سه پایه استوار بشه. پایه اول آن است که اون مکتب و آیین بر اساس حکمت و عقل و دانش استوار شده باشه، چون که هر مکتب و آیینی که بر اساس خرافات و بافتنی‌های مغز بشر باشه پس از چند سباهی دانشمندان بشریت او را از بین خواهند برد، همانند تثلیثی که نصارا قائلند و موجب شد که اون کلیساهایی که آدمها را زنده می سوزندن دیگه از بین بره و دانش بشریت اونها را به انزوا بکشانه. دوم، اساسی که در بقاء هر مکتبی لازم است دعوت کنندگان به اون مکتبند. هر مکتبی اگر چند سباهی دعوت کننده داشت ولی بعد منقضی شد تمام میشه، دیگه طالبی نمیمانه. سوم، میگویند هر مکتب و آیینی الگو و مثال لازم داره، چون که بشر عمدتا عقلش به شش میشه. وقتی که الگو را در یک جامعه دید طبعا فریفته اون آیین و مکتب میشه. و فضلای عزیز، در طول تاریخ بعد از غیبت امام است ارواح لال تراب مقدم هلفدا، چه کسی این مکتب را در طول 1400 سال حفظ کرد؟ جز دعات الدین و جز الگوها و به قول عربها مثالهایی که در طول این 14 قرن در جلوی چشم مردم بودند و نشون دادن تعالیم امام باقر صادق را. این مثالها جز علمای ربانی بودند، این مثالها و الگوها در طول تاریخ جز عرفاء ربانی و علماء الهی بودند. آیا دعوت کنندگان به مذهب امام صادق و باقر در طول این تاریخ جز علما و جز مفهوم تحصیل کرده های حوزه های علمیه بودند؟ عزیزان، رفقا، این بار پس از 14 قرن به گوش ما آخوندای است سنگینی میکنه. ما باید توجه داشته باشیم که اگر این وظیفه سنگین را با تجمل گرایی و با سوق پیدا کردن به دنیا پرستی و هوای نفس به زمین گذاشتیم، فردا جواب امام زمان را چه خواهیم داد؟ الان این ثقل سنگین و این بار بزرگ به گردن روحانیت در عصر حاضره. چقدر اشتباهه که ما همیشه چشم را میبندیم، همونطوری که مثل معروف میگن هر مال ما نیست، مال همسادهه، که ان ما نشستیم به خیال اینکه دانشگاهیان، به خیال اینکه بقالها و چقالها و دیگران اصناف بیان از مکتب امام صادق و تعالیم شیعه دفاع کنند. این چه فکر خام و خطاب و اشتباهی است. اکنون بر ماست که این ثقل بزرگ را از افاری از ابلیس و افاریت ابلیس حفظ کنیم. اون هم اول خود بسازیم و بعد دیگران را بسازیم. اگر دلها آلوده به گناه و به زنگار معصیت و اخلاق نکوهیده باشه، این دل قابلیت افاضه فیض خدای ربانی را و خدای الهی را نخواهد داشت. پس بنابراین فکر کنیم که در طول تاریخ این حوزه ها بودند که این دین را حفظ کردند و مذهب را به ما رسوندند. اکنون زمان ماست. خدای رحمت کنه مرحوم آیت الله خویی را. وقتی که به بعثی‌های نانجی در صدد به هم پاشوندن و اضمحلال حوزه نجف برآمدند و اعلام عمومی کردند به خروج ایرانیان، این مرد در مدینه طب، یعنی در بیمارستان طب بغداد بستری بود. از اونجا سفارش میداد به وسیله بعض علما و خصیصین که نگذارید حوزه نجف خالی بشه، از این تهدیدها هراس نکنید، بمانید. چند سباهی خوش گذراندید و چند سباهی هم به خاطر امام زمان و قبر مطهر امیر المؤمنین استقامت کنید. بعد می فرمود چه کنید؟ در زمان ما مرجعیت ما مبتلا شده به چنین دشمنانی، اگر خالی کنیم این خواسته دشمنانه، باید ادامه بدیم و تحمل سختی چند سباهی کنیم. می‌فرمود اگر ما رفتیم از نجف، جواب امام زمان را چه بدیم؟ هزار سال پول ولی عصر در اینجا خرج شد، این همه مدارس بپا شد، این همه مکتبه ها و کتاب خانه ها بپا شد و این همه کتب نوشته شد و این همه از پول امام زمان افراد پرورش پیدا کردند و ما هم گردنها را کلوف کردیم. آخه اگر دو روز به خاطر رضای امام زمان حاضر نشیم تحمل مشکلات کنیم، پس این چه شد؟ چه جواب خدا و ولی عصر را بدیم؟ این بود که مون پسرش رهید شد، دامادش شهید شد، خودش را سوار ریوی ارتشی با اون حال فگار کردند و بردن نزد خبیث روزگار صدام. تحمل کردند فضلای عزیز. ما در این زمانی که به حمد الله همه آسایش ها برای من فراهمه و همه ابواب برای تکامل ما بازه، چرا با چشم به تجمل ها و مادیگری ها دوخته و اهتمام شدید به حفظ حوزه های علمیه و یاد گرفتن علوم اهل بیت پس از تحلی دل به اخلاق حسنه و تقوا رها کردیم؟ خدایا به آبروی اولیاءت و به صاحب این قبر الامام الرؤوف دل ما را به انوار ربوبی منور و به توجه به وظیفه خودمون بیش از پیش آشنا بفرما. و السلام علیکم